و جناب خمینی 4 روز بعد از پیروزی بر بام مدرسه علوی خونهای بر زمین ریخته رو برکت انقلاب دانستن، اون ارتش با همون شکل به خاطر قدرتی که داشت رویای عربستان کردن خوزستان رو برای صدام تبدیل به کابوس کرد. و همون بچه‌هایی که آقای غرضی لشکر 92 شون رو منحل کرد در آستانه حمله عراق به اسم این که اینا کودتاچی بودن، همون بچه ها رفتن با چنگ و دندون البته در کنار سپاه و بسیج از وطن دفاع کردن. پس هیچ کی مخالف این نیست که ایران قدرتمندترین دولت منطقه باشه، اما این نمایش هایی که آقای نجار و آقای بقال و آقای عطارشون در سپاه هر روز در میارن، موشک ابابیل، موشک ثاقب، موشک مجیر، موشک یا مجیر، هر روز اینا یک بازی در میارن و خودشون این رو مثل اینکه نمیدونن که این موشک ها آمریکا رو نمیترسونه، بریتانیا رو نمیترسونه، ناوگان های فرانسه و آمریکا و انگلیس در خلیج فارس وحشتی از این موشکای حسن موسا ندارن، ولی این موشکا عاملی میشود برای اینکه همسایگان ما آن سوی خلیج فارس پولهاشون رو بریزن به کارخونه‌های اسلحه سازی. گر رو گر اینا موشک. شما در کدوم کشور دنیا، حتی کره شمالی متحدشون که آقای علی اکبری پری روز در خدمت معاون رئیس جمهورش بود، کدوم یک از اینا هر هفته 3 تا موشک آزمایش میکنن؟ اگرم میکنی چرا میگید؟ چرا فضای میلیتاریستی در منطقه ایجاد میکنید؟ لزومی نداره. ایران رو قدرتمند بکنید. اومدید مدعی شدید زیر دریایی های قدیر رو ما ساختیم، بعد معلوم شد 4-5 تا از این زیر دریایی هایی که مال با فایبرگلاس و شبیه شد در والت دیزنی ما میبینیم در دیزنیلند، ببخشید در دیزنیلند میبینیم، اینها غرق شده و تعداد زیادی از بچهای نیروی دریایی سپاه از بین رفتن. اینا رو چرا اعلام میکنید؟ بگذارید ایران قوی بشه، قدرتمند باشه برای دفاع از خودش، نه تجاوز. خوشبختانه ایران در 150 سال گذشته به هیچ کشوری تجاوز نکرده، ولی باید ایران قدرتمند باشه، ولی نه با این نمایش‌های خنده‌دار. این کسی رو نمی‌ترساند. موشک‌های آقایان آنقدر اشکال داره که موشکی رو که از شهسوار شلیک کردن که بره به نزدیک سرباز در بلوچستان بخوره، اون طرف زاهدان افتاد با 400 کیلومتر فاصله. منظورم اینه، خب لزومی نداره اینا رو بگید. خب اسرائیل میدونه قدرت موشکی تو چیه و بقیه هم میدونن.
به بخشی از حرفاتون اشاره میکنم نوریزاده، شما گفتید که این فقط باعث میشه کارخونه‌های اسلحه سازی اسلحه بفروشن به کشورهای منطقه. ببینید این تحلیل درست یا نادرست وجود داره که جمهوری اسلامی ایران همونطور که خود شما اشاره کردید آگاهانه یا غیر آگاهانه راه رو برای سودبری کارخونه های اسلحه سازی فراهم میکنه و پشت پرده احتمالاً بدبستون هایی هست با این اقداماتی که جمهوری اسلامی در منطقه میکنه.
ببینید جناب چالنگی، من حداقل میدونم جمهوری اسلامی با کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا که بده بسونی نداره، با فرانسه و با انگلیس هم نداره. حالا نمیدونم روس‌ها ممکنه از این وضع بهره برداری بکنن، کما که کردن تو همین نمایشگاه اخیر دفاعی در امارات. ولی به طور کلی من میگم روی چه منطق و روی چه دلیلی باید آدم بیاد هر چی تو خونه داره در پس پستو داره بیاره بذاره نمایش بده؟ شما کجا دیدید صدام حسین سلاحاشو بیاره نمایش بده؟ یه موشک عباس و حسینش بود، ولی داشون توپ عظیم رو میساخت که گلولش تا بالای تهران میرفت از اون ور تا اسرائیل. منظورم اینه لزومی نداره جمهوری اسلامی بگه. بعد آقای چالنگی یه نکته دیگه هم هست که خود نظامیان و متخصصان میگوین و همینطور در گزارشایی که در مؤسسه معتبری مثل جین دیفنس مثلا بیرون میاد، این سلاح‌ها در یک جنگ کلاسیک ممکنه به کار آید، اما در جنگ الکترونیک امروز این سلاح‌ها اصلا قادر به عمل کردن نیستن، برای اینکه کافی است که آمریکایی‌ها با سیستم پیشرفته‌شون نظام ارتباطی این برنامه رو از بین ببرن، یا هدکورتری رو که اون مرکز فرماندهی رو که اینا رو هدایت میکنه مختل کنن، کمان که با صدام هم کرد.
من فقط میخواستم تکمیل فهمش تا دکتر نوریزاده این نکته رو بگم، در واقع به نوعی تایید فرمایش شما رو میخوام بکنم. این 30-40 سال گذشته هر وقت درآمد نفت در یه دوره رفته بالا، پول تو جیب کشورهای نفتی سنگینی کرده، سرکله کارخونه های اسلحه سازی پیدا شده، خوب جیب اینا رو خالی کردن. اینجور که جست و گریخته شنیده شد در همین نشست شرم الشیخ که چند روز پیش بود، کشورهای عربی خیلی داد از این داشتند که از دست ایران امنیت ندارند و نگران امنیت بودند و به نظر میرسه که مقدار زیادی قراردادهای تسلیحاتی از جانب کارخانجات اسلحه سازی امریکا با این کشورهای عربی در راه باشه. یعنی اینجور دوی علی گلابی اومدن ایران و اینکه من حالا یه موشکی آزمایش کردم تهدید میتونه بکنه منطقه رو، به نوعی میشه گفت که بیش از همه به نفع کمپانی‌های اسلحه سازی امریکایی در درجه اول، بعد هم بخش از انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها تموم خواهد شد، که به کشورهای عربی که جیبشون هنوز از پول نفتی خود سنگین شده اسلحه مفصلی بفروشن. و حالا آیا پشت پردهش زد و بندی هست؟ منم خیلی بعید میدونم، اما بیشتر به نظر من استفاده به موقعی است که این کمپانی اسلحه سازی از ندونم کاری های ایران میکنه.
نه، حرف من این نیست که پشت پرده حتما هست، حرف من این هست که در میون مردم چون این تحلیل هایی هست.
بله،
یعنی میبره به این سمت، به جای اینکه به ایران قدرتمند فکر کنن که هدف این هست، همین نتیجه رو میگیرن که شما اشاره کردید.
البته بین آقای چالنگی، بین سیستم های موشکی یک چیزی که به خصوص باز توی نشریات اسرائیلی آدم میبینه خیلی روش مانور میکنن، این است که روس ها قرار است یک سیستم، اون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم SS-400 هم چه اسمی داره، قرار است برای دفاع از تاسیسات هسته‌ای ایران نصب کنن، به ایران فروختن، که البته میگن گرون هم فروختن، یه مدل هم عقب از آخرین مدلی که خود روسا داشتن. ولی محافل اسرائیلی خیلی مطرح میکنن که این سیستم اگر نصب بشه، زدن تاسیسات هسته ایران دشوار میشه به دلیل مثلا اون سیستمی که روسا دارن، و به این دلیله که اون ددلاین 6 ماه هم میگن که اگر بیشتر طول بکشه ممکن است که اون سیستم نصب بشه. این هم یکی از اون کلنجارهایی است که بر سر داستان‌های اتمی ایران مطرح.
آقای نوزاده، این وسط این ابراز احساسات یا قدردانی‌های به اصطلاح کم دامنه‌ای که از ارتش ایران میشه، به خصوص در اعتراض با یک سریال تلویزیونی با وقت کمی که به اخبار داریم، اساس اینو چطور شما میبینید؟ از جمله آقای روح الله حسینیان هم از ارتش قدردانی کرد، گویند که بله،
با وجود اینکه آقای وقتم نداریم بگم، با وجود که ارتش ایران اون جانبازی ها و فداکاری ها رو کرد و بعد امروز این ارتش آخرین افسرانی رو که در دوران شاه دانشکده افسری رفتن آقای خامنه‌ای کنار گذاشت و الان عملاً با امیر سرتیپ موسوی که اومد به عنوان جانشین سلشکر صالحی، الان عملاً دیگه بچه‌هایی که سال 58 رفتن دانشکده افسری هستن، یعنی خوب عقیدتی سیاسی اینها رو دیدن، ولی همیشه به عنوان زن صیغه‌ای، بچه زن صیغه‌ای باش برخورد شده. حالا ارتشی‌ها دلگیر بودن، آزرده بودن، اینو بازگو میکنن. حالا آقایون به فکر دلجویی افتادن، ولی خب به نظر من دلجویی خیلی دیر شده و واقعا ارتشی‌ها مغبونن و یک امیر ارتشی حق نداره یک کلمه حرف بزنه، ولی آقایون مثلا معاون فدوی، معاون فرمانده نیرو دریایی سپاه میاد خط و نشون میکشه برای شرق و غرب عالم. این مسئله تبعیضی که بین ارتش و سپاه میگذاره.
بله، خب به استودیو خبر میریم، برخواهیم گشت مجددا با آقای دکتر نوریزاده هستیم، آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو. میپردازیم به معرفی آقای صادق محصولی برای وزارت کشور و جانشینی آقای علی کردان، همینطور طرح امنیت اجتماعی، امنیت و آرامش اجتماعی که در تهران نیروی انتظامی به اجرا گذاشته و مسائل دیگه، حمله به خوابگاه، آتش زدن خوابگاه دختران دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران و توقیف شهروند. به استودیوی خبر میدونم.
در شما.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه آمادگی کشورش را برای میانجیگری بین ایران و دولت باراک اوباما اعلام کرد. مقامات دولتی در لیبی با طرح معمر قذافی رهبر این کشور در انحلال بسیاری از مؤسسات دولتی و تقسیم درآمدهای نفتی به شهروندان لیبیایی به صورت مستقیم مخالفت کردند. خبر دیگر حاکی است که رهبران جهان به منظور پیشبرد گفتگو در میان پیروان ادیان مختلف در کنفرانس فرهنگ صلح در مقر سازمان ملل متحد شرکت می کنند. آژانس غذایی جهانی در سازمان ملل اعلام کرد وضعیت غذایی در عراق اگرچه هنوز از ثبات برخوردار نگردیده اما به طرز چشمگیری بهبود یافته است. کلیسای کاتولیک در صربستان تصمیم گرفته است اسقف 94 ساله این کشور به رغم استعفایش همچنان در مقام خود باقی بماند. رژیم نظامی در برمه 40 تن از مخالفان خود را به زندان‌های طویل المدت محکوم کرد. حدود 22 میلیون نفر در آفریقای جنوبی برای شرکت در رأی‌گیری در سال آینده نام‌نویسی کردند. هنری پالسن وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن کلیه اقدامات لازم برای ثبات بخشیدن به اقتصاد بحرانی کشور را به کار برده است. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران. با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا در ایران و هر نقطه دیگر جهان که به تماشای این برنامه نشستید. آقای سازگار، من این پرسش از مهمانان دیگه هم داشتم، شرکت کنندگان در برنامه دو روز گذشته. طرحی در تهران نیروی انتظامی به اجرا گذاشته، امنیت و آرامش اجتماعی، اما اسم این مجموعه طرح که عبارت از برخورد با مردم، حالا وارد اون من نمیشم، شما مختاری، گذاشته شده رزمایش.
تدبیر تا لغت فارسی مانوره که
بله مانوره، ولی معمولا
برای مردم بیچاره چه مانوری و چه رزمایشی.
دختر نازنین ایرانی، پسر جوان نازنین ایرانی که لباسی پوشیده مورد اعتراض دولت هست، چرا رزمایش؟ پرسش من این هست، معرف چی هست؟ یعنی آیا کار دولت اسلامی ایران با مردم به رو در روی شبیه جنگ رسیده؟ چیه؟ معرفی؟
والا آقای چالنگی، من هم این چند روزه دقت میکردم. از یک طرف همین مانور پلیس که 30,000 نمیدونم پلیس بسیجن و قشون به اصطلاح به رخ مردم بکشن، به قول شما رزمایش توی خیابونا و زن و بچه مردم بگذارن، از یک طرف یک طرحی مطرح شد که من نمیدونم جزئیاتش چیه و اون است که ارتش در یک شورای امنیت جدید برای کشور که نه دیگه قوه قضاییه توش هست، نه قوه مقننه نمایندگانش، ارتش باشه و سپاه باشه و اینها، که جزئیاتش هنوز اعلام نشد. از طرف دیگه دائما بحث شرایط حساس، برخوردهای خشن با دانشجوها، مثل همین داستان خوابگاه دخترها در دانشگاه علم و صنعت، خب یه اتفاقی افتاده، به حق دانشجوها میخوان که مقامات کشور بیان توضیح بدن، مقامات دانشگاه باید جواب بدن. بلافاصله برخورده و یه جست ارچودین که دشمن پشت ایناس، مخالفین هستن. میخوام بگم در واقع حکومت یک جوری دندون قروچه میکنه واسه یه مردم، یک جوری چنگ و دندون نشون داره میده به مردم. من خیلی فکر کردم چرا باید اینطور به قول شما رزمایشوار، مانوروار بوسه مردم بخواد اسلحه به رخ بکشه و رعب و وحشت آخرش در نهایت تو دل شهروند ایرانی ایجاد کنه. به نظر من اصلی ترین دلیلی که ممکنه پس ذهن آقایون باشه، حتی به زبون نیارن، این است که اوضاع اقتصادی کشور بسیار دورنمایی بدی داره. دیروز به حق یکی از روزنامه‌های تهران نوشته بود که دولت نزدیک به 30,000 میلیارد تومان کسر بودجه داره. نفت دیروز به بشکه 56 دلار رسیده. کف عددی که برای نفت
میتونست قابل تا حد قابل تحمل باشه بشکه 63 دلار بوده برای کشور. و نه فقط دولت کسر بودجه داره، بلکه بانک ها رو هم جیبشون خالی کرده. نه فقط این کار کرده، بلکه برابری دلار و ارزهای خارجی با ریال الان بسیار لرزانه. اگر دولت یک کم ارز نداشته باشه تصدیق کنه، میره جای طبیعیش که 3-4 هزار تومنه میسته. در این شرایط حذف یارانه ها، دولت به یه معنی توان پرداخت یارانه ها رو نداره. در لایحه‌اش هم نوشته، البته به غلط داره، تو لایحه دولت 30% تولید ناخالص ملی گفته، در حالی که 30% بودجه کشور دولت داره یارانه میپردازه نداره بده. مجموع اینا به نظر من دورنمای بسیار تیره و تاری رو متاسفانه در اقتصاد ترسیم میکنه. لذا فکر میکنم دولت، حکومت من حیث المجموع میفهمه که در چنین شرایطی وقتی یه سری کالاهایی امکان این که ایران زیمبابوه بشه ممکنه کمتر باشه، ولی حداقل آرژانتینیزه شدن ایران هست، یه های چیزهایی نایاب بشه، کمبود بشه و گرفتاری هایی که به شکل شورش های نان در واقع معروف در سیاست بروز بکنه و اعتراضات مردمی، به نظر من چیزی که به عقل من میرسه اینیست که اینجور تو دل مردم رو خالی کردن یک جور پیشنگام آماده کردن حکومت برای بحران اقتصادی که در پیشه و احتمال خشونت‌های زیاد از طرف حکومت علیه مردم گرسنه و بی آب و نون در واقع میره. به خصوص این که مطمئنن شما در مورد سوخت، گرمایش و اینها هم دچار مشکل خواهیم شد در کشور.
وزن رزمایی.
بله، لغتی که
فرمانده سپاه هم حتی سپاه پاسداران هم گفته کلمه خوبی نیست. در همین زمینه اشاره کردید، قبل از اینکه ما به لندن بریم و با آقای نوریزاده پرسشمون مطرح کنیم، آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار از مازندران صحبتایی رو مطرح کرد. خود ایشون هم راجع به وضعیت بد اقتصادی گفت و اینکه وضع جامعه چطور است. رئیس جمهور، رئیس دولت ایران، میشنم این بخشی از سخنان آقای محمود احمدی نژاد رو در مازندران.
مهمترین محور طرح تحول اقتصادی دولت اجرای عدالت است. ما نمیتوانیم بپذیریم که بیش از 70% امکانات کشور فقط و فقط و به صورت بسیار آسان و انحصاری در اختیار کمتر از 30% مردم باشد و 70% مردم حتی از 30% امکانات کشور برخوردار نباشند. ما نمیتوانیم بوتی نمی کند که برود که بیاید.
خب آقای دکتر نورزاده، صحبت های آقای احمدی نژاد رو شما شنیدید. آقای احمدی نژاد یک فرق کوچک با شما بنده و آقای سازگارا و بعد بینندگان ما دارن، ایشون رئیس دولت هستن. اگر وضعیت اقتصادی ایران چنین هست، درباره رزمایش هم حتما تفسیر شما رو میشنیم، سهم مسئولیت آقای احمدی نژاد کجاست؟
اولا درباره رزمایش جناب چالنگی عزیزم، من هرگز ندیدم در جهان به جز رژیم های سرکوبگری که حالا حتی اونها هم در این ابعاد عمل نمی کنن، که آدم هر روز بخواد به نوعی جلوی مردم زورآزمایی بکنه و عضلات خودشو نشون بده. از اون طرف موشکاشونو به رخ منطقه می کشن، از این طرف 50 هلیکوپتر، 10 ها خودروی زرهدار و زرهپوش و نظامی با 30 هزار افراد یکانهای ضد شورش و یکانهای نیروهای امنیتی، اینا بیان در شهر تهران، بعدم جناب آقای احمدی مقدم بفرمایند با جناب آقای رئیس جمهوری که ما در شهرهای دیگر هم این کارو خواهیم کرد، و بعد بازتاب قضیه انقدر بده، انقدر در بین مردم و در حتی میان خداشون اثر بد داره،